بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين.
با توجه به این که امیرالمؤمنین یه ارزیاب دقیق و همه ارزیابی‌هاش حق انحرافی نداره، اشتباهی در ارزیابی نداره. چرا؟ چون همه وجود امیرالمؤمنین وابسته به توحید و فرموده حضرت رضا بین حضرت و بین پروردگار و بقیه ائمه یه نوری وجود داره که هر چی رو بخوام بگن یا نظر بدن در اون نور نگاه میکنن و نظر میدن. روایت در جلد اول عربی اصول کافیه و اگر واقعا این نور نبود ائمه ما یا پیغمبر ما از غیب از آینده نمیتونستن خبر بدن. ما یه روایتی داریم حدود 4 صفحه هست. شما روایاتی رو که شنیدید یا گاهی تو کتاب دیدید 2 خط، 3 خط، 5 خط. اولین باری که من این روایت رو دیدم در جلد 2 تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بود که اوائل قرن 4 نوشته شده. این از شگفتی های روایات ماست و یه روایت کم نظیریه. اگر یه وقتی فرصت بشه من در یکی از منبرها کل این روایت رو بخونم همه رو شگفت زده میکنه. سال آخر عمرش پیغمبر اکرم در مسجد الحرام حلقه در کعبه رو گرفت، تمام حوادث ملت اسلام رو در ایران از زمان قاجاریه و در ممالک دیگه هم نزدیک به زمان قاجاریه کل اوضاع امت رو که در کل امور مسیر منفی طی میکنن و خبر داد. از خوراک مردم، لباس مردم، عروسی های مردم، مرکبای مردم، معاشرتای مردم، اصلاح سر و صورت مردم، لباس زنان، انواع مدهای موهای زنان، حرام خوری ها، شکل و قیافه شهرها، مرکبها، این که صدا در یه مدت بسیار کمی از این طرف دنیا به اون طرف دنیا میرسه و مردم بر چند ثانیه از اخبار کل جهان آگاه میشن و اینکه تو خیابونای مکه و مدینه مراکز فروش انواع موسیقی های حرام رواج پیدا میکنه، همه رو بیان کردم. خیلی روایت فوق العاده ایه، یعنی روایت به گونه ایه که انگار رسول خدا از زمان خودش 1500 سال اومده جلو و در کل امت گشت زده، تمام امور امت رو یادداشت برداری کرده و بعد دوباره برگشته 1500 سال قبل و همه دیدهاش رو از ذهنش در مسجد الحرام بیان کرد. خیلی جالبه، رئیس جمهور شدن زنان، وکیل شدن زنان، وزیر شدن زنان، دخالت زنان در همه اموری که در شأنشون نیست، همه رو بیان کردن. این علم ثابته، این علم بدون ساحل، این علم بدون محدودیت، این یه ارزیابی 100% دقیقه، 100%. چیزهایی رو در این روایت خبر داده که اصلا اتفاق افتاده در همین 50-60 ساله اخیر، که میگم باید من یه وقت این روایت و کاملشو بخونم یه نوار موندگاری بشه و روایتیه که قطعاً صرف نمی کنه رادیو تلویزیون های کشورهای اسلامی پخش بکنن و نمی کنه، چون خیلی از موارد این روایت دامن خودشونو میگیره، یعنی منفی گرایی هایی درشونه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام خبر داده. غیر از این روایت، روایات دیگه هم هست که حضرت از اوضاع آینده خودشون خبر میدن. خیلی روایات فوق‌العاده‌ایه، مثلا نوع لباس پوشیدن خانوما، روابط خانوما، روابط نامشروع، آرایش کردنهای غلیظ و بیرون اومدن تو مردم که زمان خودش نبوده، اینا رو در یه روایت دیگه جداگانه بیان میکنه و آخر بعضی از این روایات پیغمبر یه تهدید عجیبی کرده که خدا نیاره ما در معرض اون تهدید قرار بگیریم. می‌فرماید من با همه وجود از اونا بیزارم، اونام از من بیزارم. خب نشون میده که پیغمبر بیزارنه، بیزار نبودن که به حرفش گوش میده، حجاب و رعایت میکردن، روابط نامشروع و قطع میکردن. خیلی روایات عجیبیه، روایات عجیب که میگم آدمو تکون میده. مثلا در یه روایت داره که مردان در اون زمان برای به دست آوردن پول بیشتر به دست خودشون همسران خودشونو در معرض فروش به مردان دیگه قرار میده. اینا نبوده. بعد پدیده نوعیه، پدیده جدیدیه. منظورم اینه بدانید اونی که خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین میگن یا خبر میدن یا هشدار میدن 100% حق. حالا همین مقدار باور بکنیم به ایمانمون اضافه بشه، عمل کردنش بمونه برای بعد باور کردن. اما همین باور کردن بالاخره یا عامل معصومیت برای ماست که ما جزء اونایی نشیم که پیغمبر از منفی‌گرایی عملی و اخلاقیشون خبر داده. چون خبری که از این نوع مردان و زنان داده مسلمه که این مردان و زنان اهل دوزخ. همین دیروی روایتی رو می دیدم حضرت از شب نشینی های مختلط همراه با مشروب زنان خواننده و رقاصه و خوردن مال حرام خبر داده. که در بخشی از این روایت پیغمبر میگه اینجور مردان و زنان اخلاقشون بعد این کاراشون اخلاق بوزینه و خوک خواهد شد. نا خبرهاییه که داده و ما تحقق این خبرها رو داریم در امت میبینیم. مثلا یه خبر خیلی مهمی که پیغمبر دادن میفرماد امت من تمامشون با هم دیگه درگیر میشن، اختلافات عجیبی بینشون میفته و هیچ گروهی گروه دیگر رو قبول نداره و به روی هم اسلحه میکشن. خب دارید میبینید همین شده. یا در یه خبری من از امیرالمومنین دیدم از جاهای مختلف و مناطق گوناگون با مجوز قلابی به عنوان این که شهروند این مملکتن وارد شامات میشن. یعنی صریحاً از آمدن داعش امیرالمومنین خبر داد که با گذرنامه های سوری میان، در حالی که یه عده چچنی هن، یه عده آلمانی هن، یه عده اروپایی هن، یه عده آمریکایی هن. خیلی برام عجیب بود که حضرت میگه با سند تقلبی. حالا اون وقت که نمیگفتن گذرنامه، پاسپورت، تو در عرب نبود که گذرنامه نبود. حضرت با کنایه میگه با سند قلابی به عنوان اینکه وطنی این مملکتن و وارد شام میشن و به احدی رحم نمی کنن، نه به مرد، نه به زن، نه به بچه، نه به آشنا، نه به غریبه. همه رو خبر دادن. داستان خبرهای غیبی پیغمبر و ائمه دو سه جلد کتاب قطور. اینا رو گفتم که شما اطمینان به علم پیغمبر و امیرالمؤمنین پیدا بکنید و خود رو حفظ بکنید، خدای نکرده در معرض اخبار ائمه قرار نگیرید که شما را میگفتن، خیلی خطرناک. حتی از هم لباسی های ما پیغمبر خبر داده که بعضی از اینا ازشون تعبیر میکنه پیغمبر به علماء سوء، آخوندای بد، نه اینکه حالا کمکی به دین مردمن، کلنگ به جان دین مردمن، اینا را هم خبر داده. از این فتوا دهندگان مملکت سعودی هم خبر داده که فتوا دهندگان بخشی از این امت خائنین امت هست. خیلی روایات عجیبه. حالا بمونه، امیر المؤمنین در نهج البلاغه در حکمتها، چون نهج البلاغه سه بخشه، بخش سخنرانی های حضرت که بالای هر سخنرانی نوشته و من خطبتن علیه السلام، خطبه ان سخنرانی، خطاب، خطابی، این از سخنرانی های حضرت. بخشیش داره و من کتاب له علیه السلام، یعنی نامه ها، نامه هایی که به استاندارا، به فرموندارا، به دوستانشون نوشتن که کلی فرهنگ ادب و تربیت و راهنمایی کارگزارانه برای اینکه چگونه گردانندگان حکومت باشن، که الحمدلله هیچیش هم عمل نمیشه. یه بخشم کلمات قصاره به نام حکم، جمع حکمت، یعنی سخنان استوار کوتاه که تعدادیش در بخش سوم نهج البلاغه است. من دو سه جور کتاب دارم، هم از قرن دهم، هم از قرن الان و هم از قرن قبل از دهم، که کلمات نصف خطی، یه خطی امیر المؤمنین نزدیک به 11,000 سخن حکیمانه است. 11,000. حالا اینا یکی به دست ما رسیده، خیلیاش هم در بستر زمان از بین رفته و گم شده، کلمات حکیمانه. حالا یکیشو براتون برای نمونه بگم. یه دوستش بیمار شده بود، امیر المؤمنین اومدن عیادتش. عیادت بیمار دستوره، ولو یکی هم باهاتون بد بوده، حالا بیمار شده و یه گوشه افتاده، حتما برید دیدنش. اینجا دیگه اسلام میگه چیزی رو در عیادت بیمار لحاظ نکن، برو. با اینکه با هم هم بدین یا اختلاف دارین، دیدن شما به وسیله بیمار شادش میکنه، احتمالم داره که هم اونجا آشتی پیش بیاد و از هم دیگه گذشت بکنید و چشم بپوشیم، به جای کینه محبت جایگزینش کنیم. خود من این کارو میکنم و این کارو میکردم، یعنی اگه کسی مریض میشد با منم خوب نبود، حتما میرفتم عیادتش. و همین چند روز پیش قم بودم، شنیدم یکی از عزیزانی که با هم طلبه شدیم قم یه مقدار شکسته شده، من گفتم که وقت بذارید بیام خدمتشون و رفتم. خب اون وقت که با هم رفتیم قومون سید بود، من نبودم، با هم هم درس میخوندیم. چون خیلی هم خدمت کرده به مردم و حق داره، من هیچ رو درباسی نکردم. به محض این که با هم برخورد کردیم، خب دست دادیم، من دستشو نگه داشتم، خم شدم دستشو بوسیدم. پیغمبر می فرماید دو تاتون به هم که می رسین، حالا مریض که حدش به شاراست، اگه عیادت کنید چه ثوابایی به شما میدن خدا میدونه. ولی هم دیدن هم دیگه بریم، در روزه ندیدیش بری یه سری در مغازش. پیغمبر میفرماد همین که هم دیگر رو در آغوش بگیرید، در حال جدا شدن گناهان هر دوتون کلش میرزه زمین، منهای حالا گناهانی که بین خودتون و مردم. یه وقت من 10 میلیون به مردم بدهکارم، قصد دادنم ندارم، خب مورد نارضایتی خودام، اما همین من یه گناهانی دارم بین خودم و خدا، همین که برادر دینیمو در آغوش میگیرم، از هم که میخوام جدا بشیم، گناهان هر دومون از وجودمون و پروندمون جدا میشه. انقدر خدا راه ریزش گناه و رحمت قرار داده که خودش میدونه. امیرالمومنین شنید این دوستش مریض، اومد دیدنش. ببینید با یه جمله حکیمانه کوتاه چقدر دلخوشی داد بهش. آخه خیلی مریضا گله‌مندن از خدا یا گله‌مند از گردش روزگارن، اما اگر حق شناس باشن گله‌من نمیشن، تازه برای بیماریشون هم شاد میشن، شاد میشن. این چند وقته که گاهی مردم منو مریض دیدن، ناراحت دیدن، گفتن چی شده؟ گفتم چی؟ خداوند منو در یه دالونی قرار داده که بسیار خوشحالم. چرا؟ چون از قول امیرالمومنین حقیقت رو فهمیدم، قبول کردم. وقتی که کنار بستر بیمار نشست، رفیقش فرمود فإن المرض لا أجر فيه، داری درد میکشی یا یه عضوت ناراحت شده یا یه قطع شده یا یه مشکلی یه طرف بدن درست شده، به انتظار این نباش خدا بهت پاداش بده. پاداش مال عمله، مال تقواست. پرونده پاداش جداست جاش. اما الان بنده مؤمنش مریض میشه، به خاطر بیماریش پاداشی نمیده، اما بی تفاوت هم نیست. حضرت فرمود فإنه، چقدر عالیه این کلام، یه عالم الهیه، کلام یه انسانیه که مغز و قلب و همه وجودش وصل به عالم غیبه. فإنه یحط السیئات کما تهد شجر الورد، بیماری که اومدم عیادته، درخت پاییز رو دیدی چجور برگاش میریزه، نمیمونه، نمتونه بمونه، برگ شل شده، نسیم هم داره میاد، رابطهش داره با درخت قطع میشه، رها میشه، برگا میریزه تو زمین. فرمود بیماری تمام گناهان تو مانند برگی که درخت میریزه پروندت میریزه. حالا من برای مرضم چرا از خدا گلایه داشته باشم؟ اون منو داره پاکم میکن، داره پاکم میکن. یه روایت دیدم خیلی زیباست، پیغمبر میفرماد کسی که دنبال پولش بگرده، میدونسته صبح یه 200 تومن تو جیبش گذاشته، اول دست میکنه تو این جیبش، میبینه نیست، نگران میشه، این جیبش، نگران میشه، این جیب بغل، نگران میشه، چی شد پولم؟ کجا رفت؟ کسی زد؟ افتاد؟ یادش هم نیست که تو کدوم جیبشه. یه مرتبه دست میکنه تو اون جیبش، میبینه پولش هست. پیغمبر میفرماد این مقدار رنجی که کشید عامل غفران گناهش. مؤمنا، نه هر کسی، مؤمن، این مقدار ترسی که ورش داشت، وای پولم، همین باعث آمرزش گناه. یعنی مؤمن اینقدر پیش خدا ارزش داره که پروردگار در تمام امورش رحمت و مغفرت و نصیبش میکنه، اینقدر ارزش داره مؤمن. و یه خصلت بالای مؤمن تقواشه، یعنی همه جور گناه براش آماده است ولی خودشو نگر میداره و مرتکب نمیشه. این یه خصلت عالی انسان مؤمنه. خب این ارزش داره پیش خدا، پروردگار حاضر شده برای بنده مؤمنش همه کاری بکن، همه کاری. اینه پروردگار آن. من الان یادم نیست تو چه شهری یه عالمی یه، حالا یادم اومد چه شهری بود، اسمشو نبرم، اونجا من 10 سال منبر میرفتم، یه فرش فروشی بود اونجا با علما خیلی مربوط بود، اون برای من تعریف کرد، گویا یکی از علمای شهر ما که گفت فوت کرده، شما وقتی اومدی اولین سال برای منبر اون زنده نبود، مثلا داستان مول 60 سال پیشه که نه تلویزیون بود و نه سایت بود و نه موبایل بود و از این حرفا نبود، به خصوص اون شهر در جنوب خراسان هم هستش، بین مشهد و بین زاهدان، هم مردم خیلی خوبی داره. من اونجا منبر می رفتم، واقعا منبر خوبی داشتن، خیلی مردم شهر می اومدن. سال 47 که گاهی مشهد پیرمردای 90 ساله رو میبینم خیلی به من احترام میکنن، میگم کجا خدمتون رسیدم، میگفتن ما 25-30 سالمون بود، لات، عرق‌خور، بی نماز، اومدیم پای منبر شما، دینمونو از اون منبر گرفتیم. خیلی جلسات اثرگذاری بود. میگو یا عالمی، پسر 20 سالش بد شد. حالا تو اون زمان که عوامل فساد خیلی کم بود و بد شد، یه باید قبول بکنیم پسر نوح هم بد شد. یا حالا ایراد به اون آخوند خدا بی همورد نگیرید تو دلتون که جناب روحانی شما چرا بد شد، بد شد دیگه. خداوند متعال انتخاب خوبی و بدی رو به اختیار خود ما گذاشته. تو قرآن میگه قد تبین الرشد و من القا، این راه بنده من میره بهش، این راه میره جهنم، اختیار انتخابش هم دست خود، هر کدومشو میخوای انتخاب کن. که از زمان آدم اکثریت راه دوزخ رو انتخاب کردن، اکثریت بالا دلشون خواست. بچ دو سه بار میگفت اهل محل یا دوتا مغازه دار به این روحانی شکایت کردن. این روحانی گفتش که خب این پسر اگر همین جوری ادامه پیدا بکنه به آبروی دین این مردم لطمه میخوره، نمیان بگن نوح هم پسرش بد بود که این نشونش میدن، میگن پسر آخونده برد خورد شکار کرد. این تاجر فرش فروش به من میگفت، میگفت چند بار، یعنی دیگه نهایتا سه بار باید نصیحت کرد، امر به معروف نهی از منکر، پسر زیر بار نرفت. گفت آخونده رو کرد به پروردگار، گفت نپسند آبروی 50-60 ساله من که مردم دینشونو امن گرفتن بره، و نپسند این پسر به اعتقادات مردم این شهر لطمه بزنه. من از تو پروردگار 100% راضیم، این پسر رو از من بگیر. و بعد از دارم پسر مرده شد. خب از کلمات قصار امیرالمؤمنین که یادداشت کردم بگم برای امشب دور نمونم، همین مسئله بیماری چقدر به آدم دلخوشی میده امیرالمؤمنین. بابا سر درد میگیره، دندون کلیت سنگ میاره، بلند نشو بگو ای خدا، با زبون گله، با زبون نارضایتی، خدا با این درد تو داره گناهان تو رو از پروندت مثل برگ درخت میریزه. به خود حوصله عجله نداشته بود. ما تو همه کارامون عجولیم نیست؟ مثلا جوانای ما الان دیپلم و لیسانس رو که میگیرن باباها رو نگاه میکنن میبینن بابایی که دانشگاه نخونده، دبیرستان هم که نخونده، 30 میلیارد پول داره، پسره تو فکرش میاد من باید 60 میلیارد پول پیدا کنم. خب عجله نکن، با این عجله زندان میفتی، آبروت میره، آبرو بابات میره، زن طلاق میگیره. این که پیغمبر فرمود العجلت من الشیطان، این درسته. عجله یعنی یه حال منفی، من از شیطان یعنی حال 100% ضرر دار. شیطان شتن یعنی ضرر، عجله یا حالت ضرر داریه. خب حالا عنایت کنید، این که امیرالمومنین به کی گفته خوش به حالش؟ کیو گفت خوش به حال امیرالمومنین؟ یه خوش به حال حق، خوشبال درست. من متنو میخونم، شرحشو به خواست خدا میذارم برای جلسه بعد. توبا به به، خوشبال کسی که کی؟ ذکر المعاد، شبان روز قیامت جلو چشمش باشه. فکر کنید من قیامت شبانه روز جلو چشمم باشه، عملم، اخلاقم، رفتارم، کسبم چه روشی پیدا خواهد کرد؟ یعنی قیامت جلو چشمم باشه، نمیدونم هم که کی میمیرم، شاید امشب خدا به ملک الموت بگه بر بیارش. قیامت جلو چشمم باشه خوش به حالم، چون دائم مواظب خودم، دائم مراقب خودم، چون نمیدونم وقت رفتنم هم چه کیه. یک و عمل للحساب خوش بهاد کسی که برای فردای قیامتش داره کار میکنه. حتی زن که میخواد بگیره میگه خدایا من دارم ازدواج میکنم که غریزه جنسی من افسار بشه، من به گناهان کبیره نیفتم. این معامله ازدواج با خدا. عمل للحساب، خدای دیدن این مریض میرم برای تو، پام حساب کن، تو پام حساب کن. خدای با این آدمی که قهرم، با خواهرم، با داداشم، با دومادم، با عروسم آشتی میکنم، تو پام حساب کن، حسابم میکنه، حتما حساب میکنه. و قنع ابل کفاف، خوش به حال اون انسانی که در حد گشتن زندگیش مغازه و خرید و فروش داره، قناعت داره به حلال خدا و برای اضافه کردن سراغ حرام نمیره. خوش به حالش. علی میگه خوش به حالش. و رضیه ان الله، خوش به حال اون انسانی که همواره از پروردگارش راضی، هیچ گله‌ای از خدا نداره، هیچ. یوسف چند سال زندان بود میدونید؟ حد اکثر 9 سال زندان بود. زندان‌های مصر رو میدونید چه زندان‌هایی بوده؟ زندان‌های فرائنه. اونجا چلو کباب که نمیدادن، باقلبای یزدی هم نمیدادن، شیرنی دانمارکی هم نمیدادن. اونجا نان جو بود برای زندانی ها، یه ذره ماس، بقیهش هم تازیانه بود و زنجیر و کتک. شما احوالات حضرت رو بخونید. تو زندان 9 سال یک بار به پروردگار نگو چرا، نگفت چرا، که خدای رو کره زمین بعد بابام یعقوب و بابا بزرگم اسحاق و جدم ابراهیم من بهترین بنده تو هم، بعد وضعم این باشه؟ نه نگفتش. خوش به حال کسی که از خدا راضی. حالا یه گوشه رضایت صدیقه کبرا رو براتون بگم. کدوم زنی تحمل این مسئله رو داره؟ دارین تو خانوما اینجور تحمل؟ امیرالمومنین یه بار تو کوچه اون 2 نفر که به امر اونا در خونه رو آتیش زدن، به امر اونا علی رو کت بسته بردن مسجد، به امر اونا خلافت رو بردن روز روشن، همه کارا رو کردن دیگه. به امیرالمومنین گفتن ما میخوایم از همسرت عیادت کنیم. حضرت فرمود صبر کنید من بپرسم. وقتی اومدن خونه به صدیقه کبرا فرمود این دوتا از من درخواست عیادت کرد. چی جواب؟ اخماش تو هم رفت جلو امیرالمومنین، داد کشید، گله کرد، ناسزا گفت، یا غلط کردن میخوان بیان عیادت من، تلخی کرد. اینو میگن رضایت من الله. این جمله ها رو نه کوه دماوندم تحمل نمیکنه. گفت علی جان البیت بیتوک، خانه خانه تو، خونه ارث باباش بود، اما گو خونه خونه تو. یعنی من کنار تو احساس ملکیت اصلا ندارم. این حالا ممکنه بعضی خانومای خیلی خوب بگن به شوهرشون، اما دومیشو چی؟ و انا عمتک، من کنیز تو. من از خودم اختیاری ندارم. علی جان کنیز در مقابل مولاش حق اظهار نظر ندار. شما اگه مایلین بگین بیان من میپذیرمشون. این رضایت از ولی الله، رضایت از پروردگار مهربان عالم بیهوده نیست. برادران یه عده‌ای شدن انبیا، یه عده‌ای ائمه، یه عده‌ای اولیا، اینا یه حالاتی، یه رفتاری، یه کرداری داشتن که به این مقام رسیدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم بحق الزهراء اصلح امورنا واشف مرضانا واکف مهماتنا برحمتک یا